ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت اتریش اعلام کرد که مسئولیت دیپلماتیک ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه روز جمعه در وین برگزار می‌شود. خبرگزاری میزان میگوید 35 نفر در ارتباط با اعتراضات مردم آبادان و خرمشهر شناسایی شدند. دولت اتریش اعلام کرد که مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. ماتیاس فورنباخر سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را که محل کارش سفارت ایران در وین است و در آلمان بازداشت شده به دلیل وجود حکم جلب اروپایی ظرف 48 ساعت آینده سلب می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت سفیر ایران در این رابطه به وزارت خارجه احضار شده است. دادستانی بلژیک روز دوشنبه با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی بلژیکی به اتهام قصد حمله به همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس اعلام کرده بود که یک دیپلمات ایرانی نیز به اتهام ارتباط با آنها در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک هویت این دیپلمات را اسدالله الف اعلام کرد. یک خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد در توییتی نوشت ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس بلژیک را این دیپلمات ایرانی به دستگیر شدگان تحویل داده بود. یک ایرانی دیگر نیز در ارتباط با همین ماجرا در فرانسه بازداشت شده است. نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام روز جمعه 15 تیر ماه در وین برگزار می شود. در این نشست وزیران خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، بریتانیا و چین شرکت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نشست که به درخواست ایران برگزار می شود، وزیران خارجه ایران و 5 کشور باقی مانده در برجام درباره بسته پیشنهادی اروپا و راهکارهای حفظ برجام پس از خروج آمریکا بحث و تبادل نظر خواهند کرد. در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده است، گزارش داد که 35 نفر در ارتباط با این اعتراضات شناسایی شده و 10 تن از آنان دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد آنان را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان و خرمشهر را به اختشاش کشندند. به نوشته خبرگزاری میزان آخرین فرد دستگیر شده یکی از عوامل اصلی انتشار دهنده فراخوان‌های دعوت به آشوب در خرمشهر است. خبرگزاری میزان این فرد را ادمین 3 گروه تلگرامی معرفی کرده که دستور کار آنها ترغیب به اعمال تروریستی و گرایشات تجزیه طلبانه عنوان شده است. شماری از روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های آلمان، سوئیس و اتریش در گزارش‌های خود سفر حسن روحانی به اروپا را مورد بررسی قرار دادند. چکیده‌ای از برخی از این اظهار نظرها در گزارش شهرام میریان.
حسن روحانی در جستجوی حمایت از اروپا عنوان گزارش تحلیلی روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاست که می نویسد رئیس جمهور ایران مردم سرخورده و مایوس و ناآرام در شهرها را به حال خود رها و روز دوشنبه سفر 3 روزه‌ای به سوئیس و اتریش را آغاز کرد. او در حالی به اروپا آمده که اقتصاد کشورش متزلزل است، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار رو به کاهش شدید گذاشته و همزمان با این معضلات اقتصادی 2/3 نمایندگان مجلس هم علیه روحانی جبهه گرفتند. این روزنامه آلمانی آنگاه به سفر 2.5 سال پیش حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه اشاره کرده و افسوده در آن زمان توافق هسته‌ای تازه امضا شده بود و رئیس جمهور ایران با حرکتی پیروزمندانه وارد این دو کشور اروپایی شد. ولی پس از خروج آمریکا از این توافق و اعلام تحریم‌های بعدی، اوضاع رو به آشفتگی گذاشته. از این رو حسن روحانی در جستجوی حمایت از اروپا است. تحلیلگر شبکه تلویزیونی زد اف آلمان هم در گزارشی به مناسبات اقتصادی ایران و سوئیس پرداخته و نوشته پس از توافق هسته‌ای صادرات سوئیس به ایران 40% افزایش یافت. فراورده‌های دارویی، ماشین‌آلات، ساعت و لوازم پزشکی عمده‌ترین اقلام صادراتی سوئیس به ایران بوده. کارشناسان سوئیسی حتی بر این باور بودند که صادرات 500 میلیارد دلاری کنونی در سالهای آینده سر به میلیاردها دلار زند. در ادامه این گزارش تحلیلی به نقش سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران هم اشاره شده و آمده فیلیپ ولتی سفیر پیشین سوئیس در ایران درباره اهمیت این جایگاه که احتمالاً سبب شود سوئیس از تحریم‌های بعدی آمریکا در امان بماند را رد کرده. روزنامه نوی زوریش سایتونگ هم با اشاره به دیدار حسن روحانی از سوئیس به تظاهرات بعد از ظهر دوشنبه شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در محوطه پر رفت آمد ایستگاه مرکزی قطار در شهر برن اشاره کرده و نوشته معترضان بر روی اوراقی که میان رهگذران پخش می کردند نوشته شده بود به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها این مردم ایران نبودند که سود بردند، بلکه تنها فایده آن نصیب مافیای اقتصادی ایران از سازمانهای تروریستی در منطقه شد. وینا آنلاین دیگر نشریه اتریشی هم به تدابیر شدید امنیتی با شرکت 950 پلیس و مأمور انتظامی دنگام ورود حسن روحانی و همراهان به وین اشاره کرده و نوشته از ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه رفت آمد در چند منطقه حساس این شهر ممنوع اعلام شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خودتون با خبر کنید.
زمان آقای احمدی نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدن که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت. خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. خب بابا به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ. وقتی انتظارات رو از دولت بررسی میکنیم میبینیم مردم از دولت انتظار دارند که ارز ارزان قیمت در مملکت باشه که مبنای قیمت و تورم هست، ولی انتظار حکومت از دولت این است که دولت بتواند ارز در بیارد، یعنی نفت بفروشه و بده به حکومت که حکومت بتونه ارزها رو برای سوریه و دیگر کشورهایی که مورد نظرش هست بفرسته. ببینید توقعات و انتظارات چقدر تفاوت میکنه، انتظارات مردم از دولت و انتظارات حکومت از دولت.
خواستم بگم که روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اروپا گفته که آمریکا نمیتونه جلوی فروش نفت ایران رو بگیره و معنی این حرفشون رو نمیفهمه و اصلا امکان نداره که نفت منطقه صادر بشه ولی نفت جمهوری اسلامی صادر نشه. خواستم برای اطلاع ایشون عرض کنم که چرا همچی چیزی میشه، کاملا هم خیلی منطقی و خیلی هم عالی هم میشه و ایشون رو برمیگردونم به دوران صدام حسین در عراق که دیدیم که شد نفت کل منطقه صادر میشد، نفت صدام حسین صادر نمیشد و اونم عاقبت اون شخص بود.
به به آقای خامنه‌ای، چشمتون روشن، دیگه برق هم نداریم. چه استقلالی، چه جمهوری اسلامی، واقعا عالیه. آفرین، 40 سال به مردم دارید دروغ میگید، بس کنید. اصلا تو از کجا اومدی که برای ما تصمیم میگیری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا در آستانه دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، گروهی از اعضای کنگره آمریکا به روسیه سفر کردند. از دید کرملین، اراده سیاسی برای بهبود روابط دو کشور احیا شده و سناتورهای آمریکایی میگویند به نفع جهان است که روابط واشنگتن و مسکو بهبود یابد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
گروهی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا برای نخستین بار در 5 سال گذشته با مقامات روس در مسکو دیدار کردند. هیئت 6 نفره اعضای سنا و 1 عضو مجلس نمایندگان تحت ریاست سناتور ریچارد شلبی رئیس کمیته تخصیص بودجه در سنا در ابتدای سفر 6 روزه خود از سنت پترزبورگ دیدار و با فرماندار این شهر گفتگو کردند و 3 شنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه، رئیس دوما و رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه دیدار میکنند. نشست نمایندگان کنگره در دوما با حضور رؤسای مهمترین کمیته های مجلس سفلای روسیه پشت درهای بسته برگزار، اما اعلام شد طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمایندگان کنگره خواستار دیدار با رئیس جمهور روسیه شدند. اما سخنگوی کرملین میگوید فعلا چنین دیداری برنامه ریزی نشده. همزمان او با تأکید بر آمادگی مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن گفت به رغم اختلافها اراده سیاسی برای تقویت تماسهای دو جانبه احیا شده و در واشنگتن این نظر وجود دارد که موارد اختلافی نباید مانع مذاکرات باشد. از سوی دیگر ریچارد شلبی که در رأس هیئت نمایندگان کنگره آمریکا در مسکو به سر میبرد طی دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اختلافها پابرجاست، اما مسائلی هست که مسکو و واشنگتن در حل مشترک آنها ذی‌نفعند. او افزود
با درک این مسئله آمده ایم که روابط ما پرتنش است، اما این روابط می تواند بهتر باشد، زیرا روسیه و آمریکا در دنیا منافع مشترک دارند و می توانیم در این زمینه ها همکاری داشته باشیم. رقیب هستیم و می توانیم رقیب بمانیم، اما لزوما نباید دشمن یکدیگر باشیم.
سفر نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه در حال برگزار می شود که قرار از دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 16 ژوئیه 25 تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند نخستین دیدار رسمی را داشته باشند. تاکنون رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 8 بار تلفنی گفتگو کردند و 2 دیدار کوتاه در حاشیه مجامع بین المللی داشتند. بنا به گزارش‌ها، قانون‌گذاران آمریکایی که به روسیه سفر کرده‌اند از چهره‌های نزدیک و متحد دونالد ترامپ به شمار می‌روند. شلبی، سرپرست این هیئت، 3 شنبه در مسکو گفت سفر به روسیه بخشی از تدارکات اجلاس دو جانبه پوتین و ترامپ است. هفته گذشته جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز برای مقدمات این اجلاس به مسکو سفر کرده بود. ایگر رمانینکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روابط مسکو و واشنگتن به قدری تخریب شده که برای بازسازی این مناسبات تلاش های فراوان و زمان طولانی ضروری است.
سفر نمایندگان کنگره و دیدار پیش روی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا صرفاً گامی کوچک رو به جلوست و تنها ممکن است به توافق درباره ادامه روند بازسازی روابط و افزایش تماس‌های سیاسی دیپلماتیک منجر شود. همچنین یک توافق نیمه رسمی را بعید نمی‌دانم. توافقی مبنی بر مهار ایران در سوریه، اما در هیچ زمینه دیگری نباید منتظر پیشرفت و موفقیت اساسی
باشیم. روابط روسیه و آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد بهبود چشمگیری بود، اما پس از الحاق کریمه از سوی روسیه این مناسبات با تنش روبرو شد و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین و زن حملات سایبری و مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تشدید این تنش ها و افزایش تحریم ها علیه روسیه انجامید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب، امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.